اشاره کرد که لایو برقرار شده. من تمام دوربین ها رو فعال میکنم. خب فکر کنم آماده. بسیار عالی. خب فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده و عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز. میبینم که کانکشن برقرار هست و عذر میخوام بابت چند دقیقه تأخیری که به خاطر در واقع تأخیر از بنده بود در خدمتتون خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 شهریور هست، در واقع میشه گفت شب اول مهر هست که آغاز سال تحصیلی است و هم در این فکر کردم جلسه امروز مبحث خودشناسی رو به نوعی به مسائل تحصیلی اختصاص بدیم. اینکه چی میشه بعضیا خوب درس میخونن، درس خوندن موثر موفق در واقع به شیوه یه چیز چگونه هست و در واقع چگونه میتوانیم به عمق یادگیری در واقع برسیم. یعنی یکی از چیزهایی که برای ما اهمیت داره اینه که ما چگونه بتونیم یک آموزش و یادگیری موفق داشته باشیم که سال تحصیلی رو میخوایم شروع کنیم به درد نمیخوره. البته من بهتون بگم که این مباحثی که عرض میکنم در اصل بایستی برای دانشجویان عزیز باشه. من در خدمت معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، ولی فکر میکنم برای اونهایی که امسال کنکور دارن یا اصلا اصولا دوست دارن وارد حوزه مطالعه بشن میتونه یک پدیده کمک کننده باشه. خب بیاین ببینیم که در واقع یک یادگیری موفق چجوریه. خیلی ها اینو سوال میکنن چی میشه یه بچه درس خونه؟ بچه درس خون از کجا میاد؟ بعضی ها میبینی با ذوق و شوق درس میخونن، خیلی تلاش میکنن، اصلا وقتشون رو هدر نمیدن، اصطلاحاً به هدف میزنن، دنبال هدف هستن. یه عده دیگه ای هم میبینی میگن که انگیزه ندارن، سستن، بی‌حوصلن، زود از درس خوندن خسته میشن، سرگردانن، احساس میکنن که این رشته به دردشون نمیخوره یا توان درس خوندن ندارن. بیاین یک بحث علمی رو دنبال بکنیم در مورد این پدیده. منتها پیشاپیش به سان جلسات همیشگیمون این هشدار رو بهتون میدم که آنچه در اینجا خواهید شنید سعی میکنیم اتفاقا مسئله رو پیچیده سازی کنیم. در اینجا بیان ساده و اینکه نمیدونم یه کاری بگین من درس خون بشم یا بچه‌ی من درس خون بشه نداریم. میخوایم به یک سری از مکانیزم ها یا فرایند هایی که مؤثر هست در شکل گیری اون موفقیت تحصیلی و یادگیری عمیق بپردازیم. خب پس الان یه عده ایدئالشون اینه، میگن ای کاش ما اینجوری بودیم که الان که حوالی 18 سالگیمون هست یا قبل کنکوریم یا بعد کنکوریم هدف تو زندگیمون روشن میبود، در واقع با تمام توان دنبال این هدف می رفتیم، دل سرد نمی شدیم، وقت نمی کشتیم و احساس بیانگیزگی هم نمی کردیم. خب اگه این حالت رو دارید احتمالاً این جلسه رو گوش نخواهید داد، همین الان مشغول درس خوندن و آمادگی برای سال جدید هستید. احتمالاً افرادی علاقه دارن که به این قضیه بپردازن که پس چرا ما همیشه اینجوری نیستیم، چرا ما نمیتونیم به این حالت برسیم. خب پس بذارید مباحث رو یکی یکی شروع کنیم. بیاییم با این مبحث شروع کنیم. این یکی از مباحث مورد علاقه من هست. هر مبحثی رم شد کتاب‌های مربوطش رو هم خدمتتون معرفی میکنم. یک مبحثی هست که جفری آرنت در واقع اون رو سالهاست داره دنبال میکنه به نام Emerging Adulthood یا بزرگسالی در حال ظهور. پس اولین چیزی که میخواییم بحث امروز ما شروع کنیم بزرگسالی در حال ظهور هست. Emerging Adulthood. این در واقع اسم کتاب بسیار خواندنی این فرد هم هست. من تا امروز توی اینترنت سرچ کردم ببینم این کتاب ترجمه شده یا نه. به نظر میاد خیر، متاسفانه ترجمه ازش موجود نیست، ولی در کشور خودمون مباحثی بهش اشاره شده، پایان نامه هایی گرفته شده و روی اون کار کردن و ترجمه‌ای که مرسوم شده به نام بزرگسالی در حال ظهور هست. کتابی است که در واقع میشه گفت چاپ دومش مال سال 2014 هست. چاپ اول مال 2004 بود و انتشارات آکسفورد این رو چاپ کرده. باز خدمت دوستانی که همیشه میپرسن ما کتاب رو چجوری انتخاب بکنیم، از کجا بفهمیم یه کتاب خوبه مناسبه برای ما؟ خب پیشنهاد اصلی ما اینه به انتشاراتش نگاه کنید، به نویسندش نگاه کنید. انتشارات دانشگاه آکسفورد یک انتشارات خیلی معتبر هست و در واقع کتابی هم که به چاپ‌های دوم، سوم، چهارم برسه خودش یک کتابی است که ارزش داره. حالا در مبحث Emerging Adulthood چی میگه؟ این خبری است که برای شما که اگر در محدوده سنی 18 تا 26 سال هستید اهمیت داره. سابقا شاید مثلا 30-40 سال پیش مبنا بر این بود که میگفتن وقتی انسان به 18 سالگی میرسه بزرگسال میشه، نوجوانی تمام میشه، باید اهداف زندگیشو مشخص کرده باشه. اینی که من نمیدونم میخوام چه کار کنم، هنوز تصمیممو نگرفتم، هنوز در جستجوی گزینه هام هستم، هنوز انگیزه کامل برای ادامه مسیر رو ندارم، این دیگه نباید باشه. دوران بازیگوشی و نوجوانی و جوانی کردن تموم شده. اما جفری آرنت با مطالعات متعددی نشون میده که یک روندی از کشورهای مرفه شروع شده و در حال رسیدن به کشورهای در حال توسعه است. چند تا اتفاق افتاده. سن ازدواج رفته بالا. یعنی در همون کشورهای مرفه سن ازدواج شاید 22-23 سال بوده، الان به 29 سال رسیده میانگینش. در کنار اون سرگشتگی تحصیلی پیدا شده. یعنی وقتی از افراد تو 25 سالگی میپرسی میخوای برای آیندت چه کاره بشی، نمیتونه دقیق جواب بده. وقتی میخوای به چه رشته علاقه داری، میگه خب مثلا من به رشته های فنی علاقه دارم ولی در این حال کارهای هنری و ادبی هم دوست دارم و هنوز در 25-6 سالگی است. جفری آرنت با در واقع میشه گفت نمودارهای خیلی خوبی تو کتابش هست و بحث خیلی قشنگی داره که میگه این جستجوگری، این حالت این که تکلیفم با خودم روشن نیست و هنوز نمیدونم میخوام چه کار بکنم، از جمله زندگی زناشویی، زندگی تحصیلی، در حال بالا رفتنه. البته خوشبختانه عمر ما هم میانگین عمرم در حال افزایشه و همین دلیل یه زمانی میانگین عمر شاید 40-50 سال بود، برای همین تو 20 سالگی با تکلیف خودتو میدونستی، در صورتی که الان با افزایش شاید 3 دهه در میانگین عمر به نظر میاد همه چی یه جور تأخیر داره. پس یه پیامی که اول از همه بهش نگاه کنید اینه که اگر توی 18 سالگی 19 سالگی به خصوص فردا اول مهر میخواید برید دانشگاه و میگید هنوز تکلیفم با خودم روشن نیست، به نظر میاد شما هم دارید وارد emerging adulthood میشید، بزرگسالی در حال ظهور. خواسته ها رو عقب میره و در واقع جستجوی شما ادامه داره. خب همینجا من لابلاش یه سری نکات کاربردی رو هم خدمتتون بگم. اگر شما این مفهوم emerging adulthood رو در واقع در ذهن دارید، حواستون باشه که بعضی ها احساسشون اینه که من باید ایدئال خودم رو پیدا بکنم. پژوهش های قشنگی کردن، دیدن که توی این گستره‌ای که ما بهش میگیم بزرگسالی در حال ظهور، 18 سالگی تا 26 سالگی، شاید هم 28 سالگی، یعنی سن کشیده شده، یعنی به نظر میاد این سنوات افزایش پیدا کرده، افراد دچار یک در واقع ذهنیت های غلطی هم میشن. میگن ما در جستجوی پیدا کردن ایدئال خودمون هستیم. این جمله یک ذره ایراد داره و بعضیا میگن این سرمنشأ خیلی از مشکلاتیه که افراد بهش مبتلا میشن. اول از همه تو مسئله ازدواج مثلا افراد میان میگن ما دنبال این هستیم که اون سول میت، این اصطلاح تو غرب معصوم شده، تو ایرانم داره خیلی طرفدار پیدا میکنه، نیمه گم شدم، من دارم میگردم نیمه گم شدم رو پیدا کنم. خب وقتی این سنوات کشیده میشه شما سال داری دیگه، 7-8 سال اضافه آوردی و تو این 7-8 سال اضافه داری سرگشته میچرخی که اون نیمه گم شده رو پیدا کنی. بحث امروز ما راجع به همسرگزینی و ازدواج موفق نیست، ولی به نظر میاد متاسفانه همین ذهنیت سرایت پیدا کرده به تحصیل. یعنی من در جستجوی اون تحصیلی هستم که دقیق راست کار منه، یعنی دقیق من اونو میخوام و یه سرگشتگی دارم. پیام درستش چیه؟ اونایی که در مورد ازدواج کار کردن، در مورد تحصیلات کار کردن، میگن ما در جستجوی پیدا کردن نیمه گم شدمون نباید باشیم، در جستجوی ساختن و پروراندن اون باید باشیم. برای همین افراد این نیست که من هنوز نمیدونم به چی علاقه من، همینجوری هم وایستی هنوزم به هیچی علاقمند نمیشی و همینجور با تصادفم بگردی اینو امتحان کنم، اینو امتحان کنم، اینو امتحان کنم، عملا راه به جایی نمیبری. باید یک جایی شروع کنی علاقه خود را بسازی. پس این جمله رو ما اینجا میگم خدمتون، ولی بعدن تو همین بحث میخوام یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت کنم. میگن در واقع علایق ساخته میشند، کشف نمیشند. همین گزاره رو برای خودتون بنویسید، علایق من باید ساخته بشه، کشف نمیشه. اصطلاحی رو من میخوام به کار ببرم به نام engagement، درگیر شدن. شما همینجور ممکنه از روی حوزه‌های مختلف رد شی، بگی میخوام ورزش رو امتحان کنم، ادبیات رو امتحان کنم، سینما رو امتحان کنم، تا اینکه بر حسب تصادف یه جا گیر کنم. افراد این ذهنیت رو دارن، همین رو تو عشق هم دارن. میگن که مثلا ما با افراد مختلف صحبت میکنیم، برخورد میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم کجا یه دفعه قلبمون میتپه، اونجا گیر کردیم، این میشه نیمه گم شدم. اینجوری نیست. این استراتژیک باید حواستون باشه. این 8 سالی که در واقع جوانی کشیده شده، این نیست که شما بلغزی تا یه جا گیر کنه. بایستی که اینگیجمنت یعنی درگیر سازی رو دامن بزنید. حالا به این چگونه هست؟ راجع به این صحبت خواهیم کرد. پس من تاپیک تاپیک دارم میرم جلو. در واقع مطلب مطلب. خب مطلب بعدی که میخوام براتون صحبت بکنم اینه. بعضی ها میگن که خیلی خوب، ما اون ایدئال رو میخوایم تجسم کنیم، میخوایم یه چیز رو پیدا کنیم، با دل و جان بهش وفادار بمونیم، حسابی توش مطالعه کنیم، توی اون درس بخونیم، موفق بشیم، سرآمد بشیم. حالا این رو از دوره کنکور شروع میکنن تا اواخر دانشگاه. چه تله ها یا چه خطاهایی ممکنه سر راه افراد باشه؟ من چند تا مطلب رو اینجا فهرست کردم، امیدوارم به دردتون بخوره. اینا برگرفته از در واقع مطالعات مختلف و تجاربی است که من این سالها در برخورد با دانشجویان و افرادی که دوست دارن رشد علمی بکنن رو داشتم. بحث بعدی چیه؟ یه چیزی هست که به صورت یک مانع سر راه شما قرار میگیره. بهش میگن سبک یادگیری، learning style، که به صورت فراگیرتری در روانشناسی معاصر تحت عنوان cognitive style، در واقع سبک شناختی مطرحه. اینم یه جوری شباهت داره به همون نیمه گم شده. این ادعا اینه که هر انسانی یک سبک یادگیری و سبک شناختی خاص خودشو داره و اگر در سبک نامناسب شروع به تحصیل کنه و اون شیوه بخواد یاد بگیره، یادگیریش عمقی نمیشه و نمیتونه خوب یاد بگیره. من آخرین چکی که کردم دیدم یک مقاله در واقع مروری نوشته شده که اشاره کرده 71 سبک مختلف یادگیری اسم برده شده. مثال میزنم، بعضیا خیلی بصری ان، دوست دارن اون چیزایی که میخونن تجسم کنن. بعضیا شنیداری ان، میگن باید هدفون تو سرمون باشه بشنویم. بعضیا میگن برای اینکه چیزی رو یاد بگیریم باید بنویسیم. بعضیا میگن نه، باید راه بریم، با خودمون حرف بزنیم. بعضی ها میگن که ما باید همینجور کتاب رو باز کنیم، از هر جا شد شروع کنیم خوندن. به اینا میگن اونایی که روی کرده تصادفی یا رندوم دارن. بعضی ها میگن ما باید از اول شروع کنیم، حتی اون مقدمه رو بخونیم و بریم جلو. اگر وسطش جایی رو بپریم گیج میشیم، کلافه میشیم. به اینا اصطلاحاً میگن sequentialist learning، یعنی نمیتونه حتی دو سفر رو رد بکنه. حالا بعضیا میگن طرف وسواسیه، طرف چیه، نه اینا نیست. بهش میگن sequentialist learning. اصلا از اول کتاب باید بخونه، یه ذره اون دو صفحه کتاب نباشه همونجا گیر میکنه تا اون دو سفر هم بخونه و بره جلو. خب مطالعات مختلفی شده. من یک منبعم براتون معرفی بکنم. این هم منبع جالبی است، به خصوص برای اونا که رشتهشون آموزش پرورش، تحصیل روانشناسی یادگیری و علاقمند به مسائل جوانان هستند. اسم کتاب اصلا گویاست، Great Myth of Education and Learning، افسانه‌های بزرگ تحصیل و یادگیری، نوشته یعنی صاحب ویراستاری جفری هولمز و چاپ انتشارات وایلی هست، 2016. این Great Myth یا افسانه‌های بزرگ یک سری مجموعه کتاب هست که توی 5-6 سال اخیر خیلی چاپ شده. اون سردبیر کل مجموعه هم اسکات لیلینفیلد بود، که اسکات لیلینفیلد در واقع در سن پایین، حالا نه خیلی پایین، ولی سرطان پانکراس گرفت جوری که آدم هست و از دنیا رفته. ولی یک مجموعه رو درست کرده که باورهای افسانه‌ای و غلط رو در واقع تو همه حوزه ها، توی حوزه یادگیری، توی حوزه درمان، توی حوزه زندگی زناشویی مطرح میکنه و این مجموعه ایه. خیلی مجموعه هاش به فارسی ترجمه نشده. اگر دوستانی علاقمند به ترجمه هستن، نظر من کارهای خوبیه. مجموعه Great Myth، افسانه های بزرگ، و خیلی مجموعه ساختاری و مستندیه. از این کتاب های میشه گفت همین جوری خیلی سبک نیست. در اون بررسی کرده و یک جواب قاطع داده، گفته دوستان عزیز، پس راهنمای دیگه‌ای که من میتونم بهتون بکنم، دنبال پیدا کردن سبک یادگیری خود نباشید. بررسی که کردن دیدن سبک یادگیری اولا برای هر انسانی متنوعه و انسان‌ها از یه سبک به یه سبک دیگه حرکت. مثلا مدتی ممکنه شما شنیداری مطالب رو بخونی، مدتی دوست داشته باشی چشماتو ببندی و اون رو تجسم بکنی، مدتی دیگه دوست داری اصلا راه بری و برای خودت حرف بزنی، مدت دیگه دوست داری مثلا با استدلال یاد بگیری، مدت دیگه دوست داری حفظ بکنی. سبکای یادگیری افراد متنوع و سیاله و یک مجموعه بزرگی از بازار پیدا شده که ادعا میکنن ما میگردیم و سبک یادگیری مربوطه رو برای شما پیدا میکنیم و میگیم تو این سبک خوبه. پرسشنامه به شما میدن، آزمون میگیرن، کلاس های خاص میذارن. جوابی که جفری هولمز و مجموعش میده میگه نشون دادن که دنبال سبک یادگیری ندید. سبک یادگیریتون رو میتونید مرتب عوض بکنید. سبک یادگیری هر کس نیازی نیست فیکس باشه و در واقع کسی هم قرار نیست به شما بگه سبک یادگیری ایدئال چی هست. شما سبک یادگیریتون رو سیال بنامید. پس این یه نکته مهم دیگه برای اینکه یادگیری رو بتونیم عمق ببخشیم. بریم جلو اگه موافقید. سوال یا حوزه بعدی. خب یه عده میگن پس ما دنبال رشتمون هستیم. میگم عجله نکنید. Emerging adulthood، بزرگسالی در حال ظهور. یکی میگه نه خب باید سبک درست رو پیدا بکنیم. شنیدیم مؤسسه فلان سبک سنجی میکنه یا سبک درست آموزش میده. سبک درست نداریم. زائق است. مثل اینی که شما بگین غذای ایدئال کدامه. مثل اینی که شما بگین بهترین مثلا شیرینی کدام است. خب هر کسی یکی دوست داره و جالب بعد از این اون دلتو میزنه. اگه هر روز مثلا ناپلئونی بخوری، هر روز دامارکی بخوری خسته میشی. دوست داری تنوع داشته باشی. پس سبکای یادگیری هم به این صورت است. اما مطلب سوم چیه؟ مطلب سوم من خیلی دیدم. آخه بعضی 18 ساعت در روز درس میخونن. بعضی 16 ساعت درس میخونن. من 4 ساعت بیشتر نمیتونم بخونم. اینو من چیکار کنم؟ اینو چجوری حلش کنم؟ با خستگی هنگام مطالعه من چه بکنم؟ خب اینم باز راه حل داره و روش مطالعات جالبی صورت گرفته. یکی از کتاب‌هایی که من توی اینستاگرام در صفحه خودم قبلا معرفی کردم و خوشبختانه ظاهراً در حال چاپ شدنه، نمیدونم چاپ شده یا نه، نوشته آقای رابرت هاکی هست به نام روانشناسی خستگی، Psychology of Fatigue, Work, Effort and Control، مال انتشارات کمبریج هست به سال 2013. من یه خلاصه ازش براتون بگم، چند نکته ای که به درد شروع سال تحصیلتون میخوره. اونی که 15 ساعت درس میخونه چی کار میکنه؟ من چرا بعد 3 ساعت هنگ میکنم اصطلاحا؟ این چند تا هشدار داره. اولا وقتی اومدن خستگی رو نگاه کردن یه چیز جالب متوجه شدن. دقت بفرمایید. خستگی دو جزء داره. جزء درونی. شما وقتی مطالعه میکنی حس میکنی خسته شدم، دیگه نمیکشم، اصلا دیگه توان ندارم، آه دیگه مغزم پر شد. این میشه جزء درونیش. اما جالبه بدونید یک جزء عینی داره. جزء عینی چیه؟ یعنی یه نفر دیگه میسنجه کارکرد یا راندمان شما رو. مثلا فرض کنید تعداد زیادی مسئله هست، میگن حل کن و بعد ببینن چند تاشو درست حل. یا اینی که یه تعداد زیادی لغت هست، میگن یاد بگیر، بعدن ازش میپرسن که چند تاشو یاد گرفتی. چیز عجیبی که متوجه شدن اینه دوستان، امیدوارم این پیام به دردتون بخوره، برخلاف اینی که خستگی درونی یعنی اون احساس این که آی خسته شدم، آی دیگه نمیکشم، یک تنوع یا گستره وسیعی در انسانها داره، خستگی عینی تنوعش خیلی کم. یعنی انسان‌ها به نظر میاد راندمانشون تقریبا ثابته، ولی بعضیا احساس درونی زود بهشون دست میده، بعضیا دست نمیده. اگر متوجه نشدید یه ذره بیشتر توضیح میدم. ببین شما 3 ساعت درس میخونی، میگه خسته شدم دیگه نمیکشم، میگه اصلا تموم شد. یه نفر دیگه میبینی 10 ساعت سرش اینجاست داره مطالعه میکنه. و به خصوص من اینو دیدم، اونایی که برای امتحانات نهایی، کنکور، نمیدونم بورد دارن آماده میشن، میگه چجوری میخونه؟ حواستون باشه قسمت زیادی از این تفاوت شما مال خستگی درونیه. یعنی اونی که داره اون ساعت زیاد رو میخونه، راندمانی که داره شاید با شما برابر باشه. یعنی وقتی مطلبی رو که یاد گرفته میان با هم اندازه گیری میکنن، میبینن تقریبا یه اندازه یاد گرفته. پس اون چجور 10 ساعت 12 ساعت داره پشت سر هم ادامه میده؟ میگن اون وجه درونی احساس خستگی تو بعضیا کم داره. یعنی به صورت درونی حس نمیکنه خسته شده، ولی وقتی ازش نگاه میکنن میگن تو این 6 ساعتی که سرت تو کتاب بوده چی یاد گرفتی؟ تقریبا همون قد یاد گرفته که اون آدمی که بعد 45 دقیقه بریده و خسته شده. پس در واقع شما تلاش نکنید ساعت خود رو با دیگران تنظیم بکنید. که اون فلانی چند ساعت میخونه، فلانی چند ساعت میخونه. اون مقدار برونده یا راندمان هست که اون تنوع خیلی کمتری داره. و بسیاری از مواقع اگر شما نگران این هستین که ساعت مطالعه هم کمه، خب غلظتش بالاست. شما این همی رو توی شیمی هم دارید دیگه، یه محلول 10% با محلول 60% حجم یکسانی داشته باشه، اون 6 برابر اون یکی ماده مؤثره داره. و همین دلیل میشه گفت بعضیا تراکم یادگیریشون بالاتر هست. پس این یه مسئله مهم در مورد خستگی. دیگه چه چیزایی راجع به خستگی میتونیم بگیم؟ خستگی یه سری ظرافت‌هایی داره که در این کتاب سایکولوژی آف فتیگ بهش اشاره شده. منتها اجازه بدید من اون رو همونطور که قبلا هم قول دادم محول کنم به جلسات دیگری، برای این که فقط همین به این نکته اولش خواستم بسنده کنم که به این صورت هست. نکات ظریف دیگه ای داره. مثلا دیدن بعضی انسان ها از نظر خستگی به صورت ممتد اون رو تجربه میکنند. یعنی سبکشون اینه که میتونن هر روز 4 ساعت درس بخونند، 4 ساعت مفید. بعضی انسان ها اینجوری هستند که اکثریت رو تشکیل میدن، اصطلاحاً میگن بوم و باست اکتیویتی دارن. یعنی اینجوریه، یه روز 6 ساعت درس میخونن، روز بعد هیچی درس نمیخونن، دوباره روز بعد دوباره 6 ساعت میتونن مطالعه کنن. اینی که به صورت خط نقطه مطالعه میکنن، این سبکشونه و در واقع خیلی هم اصراری نیست که شما بیای این سبک رو اصلاحش بکنی و تغییر جدی بهش بدی. پس اصولا روند یک نواخت مستقیم الخط در یادگیری وجود نداره. به نظر میاد که این یک چرخه‌های سینوسی داره. یه مدتی مغز خیلی توان یادگیری داره، خیلی با انرژی حرکت میکنه و بعد دوره بعد دوباره میره توی یک رکود. به غلط من شنیدم، این متاسفانه خیلی بین افراد مصطلح شده، من دو قطبیم. نه، دو قطبی خیلی بیماری شدیدیه دوستان عزیز. بیماری دو قطبی جزء بیماری‌های شدید روانپزشکی طبقه بندی میشه و در واقع شیوع اونطوری که خیال میکنید نداره. اینی که من یه روز حالم خوبه، یه روز حالم بده، یه روز انرژیم خوبه، یه روز اصلا انرژی ندارم از تخت خواب بیام بیرون، این نورمال بوم باست اکتیویتی انسان هاست که در مبحث خستگی به اون بسیار اشاره میشه. پس من خیلی از دانشجویان رو دیدم، دانش آموزان رو دیدم که همش نگرانن، یک 4 روز درس خونم، الان 2 روزه که هیچی نخوندم. آره خب اون سیکل طبیعیه دیگه، اون چرخه سینوسیه طبیعیه. باز میگم من راجع به خستگی امیدوارم در فرصت‌های دیگه بیشتر صحبت بکنم، ولی همین نکات کوچیک رو خدمتتون بگم. فکر می‌کنم فعلا برای رفع تکلیف اول مهر شاید خوب باشه. باز اشاره دیگه‌ای که می‌کنن، میگن که وقتی شما این چرخه‌های سینوسی رو داری، اگر چرخه‌های سینوسی شما خیلی ارتفاع می‌گیره، یعنی مثلا شما یه روز حس می‌کنی عجب انرژی، الان 10 ساعت دارم می‌خونم و خسته نشدم، گاهی اوقات بعضی ها معتقدن بهتر روش یک ترمز بذاری، یعنی پیشروی بیش از حد نکنی، سعی کنی ارتفاع این نوسانات طبیعی سینوسی یادگیری در واقع یه مقداری کم باشه، وجود داشته باشه، صفر نباشه ولی کم باشه. یعنی دیگه به این صورت در نیاد یه روز 10 ساعت، 2 روز 0 ساعت. معتقدن خیلی این لنگر برداره، این آونگ اگر خیلی نوسان بکنه میتونه باعث خستگی دراز مدت افراد بشه. پس از یک نوع افراطی‌گری تو یادگیری بپرهیزیم. خب پس قدم بعدی چیه؟ اگر ما راجع به خستگی میگیم افراد اون بصیرت مربوطه رو ندارن، پس باید چه کرد؟ قبل از اینکه بگم چه کار کنید، یادتون هست که من اشاره کردم به پدیده دانینگ کروگر. این دانینگ کروگر رو قبلا صحبت کردم، توی اون لایپ های قبلی هست، ولی یه اشاره سریع بهش میکنم. و در واقع اینه که هر چقدر مهارت انسان‌ها کمتر باشه، هر چقدر تسلطشون کمتر باشه، لزوماً این حس رو ندارن که کمتر میدونن. گاهی اوقات احساس میکنن که خیلی بهتر میدونن. و در واقع این برمیگرده به مطالعات جاستین کروگر و دیوید دانینگ که نشون داده بود وقتی شما تو دهک پایین یادگیری هستی، نمره خودت رو خیلی بالاتر از اونی که داری تخمین میزنی. مثلا تو دهک پایین شما فکر میکنی 60% اول هستی، در صورتی که اونایی که تو دهک اول هستن نه تنها خودشون رو تو دهک اول نمیبینن، گاهی اوقات حتی خودشون رو پایینتر تخمین میزنن. پس یه پیام مهم برای یادگیری مؤثر اینه، یکی از بهترین چیزهایی که بدونی یادگیریت خوبه یا نه اینه که ببینی تخمینت در یادگیری یا در نمره‌ای که میاری چقدر هست. این خیلی مهمه. یعنی اگر میخوای وقت و انرژی بذاری، سعی کن این قسمت رو تکمیل بکنی. چجوری؟ یعنی شما وقتی امتحان میدی ببینی نمرت چند میشه، قبل از اینکه نمرت بیاد حدس خودت رو بگو و بعد حدس خودت رو اصلاح کن. یعنی هر سری ببین مثلا چرا فکر میکردی نمرت 18 میشه در صورتی که نمرت 12 شد، چرا فکر میکردی نمرت 15 میشه در صورتی که نمرت 10 شد. این به پدیده دانینگ کروگر برمیگرده و در واقع قدم اول یادگیری موثر این است که شما بتونی عمق در واقع یادگیری خودت رو درست تخمین بزنی. باز اگر کتاب دوست داشتید خدمتتون معرفی کنم، یک کتاب جالب و میشه گفت شیرین و روان و خواندنی هست، The Knowledge Illusion Why We Never Think Alone، در واقع میشه گفت وهم آگاهی یا وهم دانایی، نوشته استیون سلومن و فیلیپ فرنباخ است، 2017 چاپ شده و اشاره جالبی داره. میگه بیشتر ماها خیلی فکر میکنیم بیش از اونی که میدونیم میدونیم، و آزمایش‌های جالبی رو نشون داده. گفته اصلا من آزمایش‌های فیزیک و شیمی و اینا به کنار، آزمایش‌های خیلی ساده از افراد پرسیده. مثالش رو من قبلا هم زدم، مثلا سیفون توالت فرنگی چجور کار میکنه؟ اگه راست میگی اینو با رسم شکل توضیح بده. چی میشه که این ارو می‌کشی این فلاش تانک خالی میشه، آب جریان پیدا میکنه، پر میشه و بعد خالی میشه. اکثریت مردم نتونسته بودن توضیح بدن. در صورتی که وقتی ازشون می‌پرسیدن میدونی سیفون چیه، میگه بله میدونم. از اون جالبتر پرسیده بودن که فکر میکنید دوچرخه چجور مکانیزم فشار پا حرکت میکنه به چرخ عقب منتقل میشه و شما راه میری؟ گفتون میدونم از طریق چرخ دنده اونجاست. گفتون خب یک دوچرخه رو دقیق رسم کن. تقریبا اکثریت افراد دوچرخه رو غلط رسم کرده بودن، یعنی اون طرز وضع شدن زنجیر و پدال و اینها هست. چیز مهمی که این نویسنده و دانینگ کروگر میگن اینه، اگر شما میخوای خوب یاد بگیری روش درستش اینه، تخمین درستی از عمق آگاهی خود داشته باش. یعنی بدون شما چقدر مطلب رو دقیق میدونید. همین الان سوال دیگه ازتون میپرسم، این رو هم پرسیدن، با کمال تأسف باید بگم خیلی ها هنوز نمیدونن چرا در تابستان هوا گرمه و زمستان هوا سرده. اینو دیگه همتون میدونید، ولی وقتی در آمریکا اومدن از مدارس و حتی افراد بزرگسال پرسیدن، بیشترین دلیلی که اینا توضیح دادن خب تو تابستون زمین به خورشید نزدیک تره، در صورتی که این غلطه دیگه. پس چرا توی تابستان ما در استرالیا زمستان هست؟ این به دلیل همون زاویه تابش و در واقع نیمکره شمالی در مقابل نیمکره جنوبیه. ولی اکثر افراد یه چیزی میدونن ولی تو عمق قضیه نمیتونن برن. خب پس نکته مهم اینه، سعی کنید عمق خود را بسنجید و این برای یادگیری موثر شما کمک میکنه. پس ما الان ببینید ما چند تا در واقع اصطلاح رو داریم به کار میبریم و یه راهی هم که میتونه کمکتون کنه این اصطلاح ها رو، حتی انگلیسیش رو، چه اشکال داره؟ آدم زبانش هم بهتر میشه اگر در واقع لغت ها رو نمیدونستید، با خودتون تکرار کنید و در واقع بهش بپردازید. مثلا الان ما چند تا انگلیسی لغت مطرح کردیم: emerging adulthood، بزرگسالی در حال ظهور، cognitive یا learning style، سبک یادگیری، پدیده دانینگ کروگر، پدیده knowledge illusion. اما الان میخوام یکی مهمترش رو بهتون بگم که اساس موفقیت تحصیلی است. اگر سبک زندگی، سبک یادگیری اونقدر مهم نیست، اگر تلاش همینجوری کافی نیست، میدونی افراد فکر میکنن که خب ما 3 ساعت مطالعه‌مون رو زیاد کنیم مثل اون فرد برسونیم به 12 ساعت، 14 ساعت حتما جواب میده. این کارو بکنی احتمالاً راندومانت میاد پایین، یعنی فرقی نمیکنه، فقط اون درد درونیش رو مثل که سر کردی خودت رو، در واقع اینا درد رو حس نمیکنن، این نیست که بدنشون قوی تره، خستگی رو حس نمیکنن و الا توی کارکردشون قشنگ افت داره. پس چه چیزی کمک میکنه؟ یعنی رمز اصلی موفقیت در یادگیری موفق چیه؟ اصطلاحی است که قبلا هم خدمتتون گفتم، deliberative practice. من انگلیسی اینها رو هم بعد از تموم شدن لایو پایین در قسمت کامنت ها میذارم، یعنی تمرین تأمل گونه. من چجوری بفهمم چجور درس بخونم؟ من چجوری بفهمم عمق یادگیریم چقدره؟ من چجوری بفهمم چند ساعت در روز باید مطالعه بکنم؟ اساسش میگن deliberative practice. بخش کوچکی از فعالیت ما رو تشکیل میده. یعنی اگر شما مثلا فکر کنی ساعت بیدارید 16 ساعت بیدار هستی و داری فعالیت میکنی، دیدن deliberative practice که در واقع اون نابترین قسمت یادگیری است، قسمت تمرینه شاید 1 تا 2 ساعت بیشتر نباشه. یعنی حتی دیدن افراد بسیار کارکشته در طی روز اون در واقع ژل رویال اسمش رو شنیدین، میگن اون عسل زنبورا که عسل درست میکنن یه بخشی رو برای ملکی درست میکنن، خیلی هم گرونه و بعد این غذای مخصوص ملکه است، اون ژل رویال هست که به قیمت خیلی بالایی هم میفروشن. اون ژل رویال فعالیت روزانه ما deliberative practice و در واقع حتی اومدن دیدن وقتی سنوات افراد رو نگاه میکنن اون deliberative practice هست که تعیین میکنه شما در 10 سال چقدر کار مفید کردی و چقدر ترقی خواهی کرد. این رو در موسیقی، در آمادگی برای امتحانات، در جراح موفق شدن و در روان درمانگر موفق شدن سنجیدند. اما deliberate practice چی هست؟ خیلی ساده است. شما تیراندازا دیدی تیر میندازن؟ خب ممکنه شما بگی من روزی 12 ساعت تیر میندازم. نه، کمک نمیکنه. باید تیر بندازی، بری جلو، ببینی چقدر خطا کرد. بعد برگردی، خطات رو اصلاح کنی، دوباره تیر بندازی و بعد بری جلو ببینی چقدر اصلاح شد. این فرایندی که من به صورت تأملگونه با ذهن آگاه و فعال راندمان خودم رو در مقایسه با کارهایی که میکنم بسنجم و کارها رو مرتب تغییر بدم تا به راندمان بهینه برسم رو بهش میگم deliberative. و دیدن اساس موفقیت ساعت deliberative practice شما در روزه. اگر شما بتونید در روز 1 تا 1.5 ساعت deliberative practice داشته باشید، در دراز مدت بسیار ترقی خواهی کرد. و این افراد نخبه رو وقتی دیدن به این صورت بوده. شما مثال از رشته خودمون بزنم. من روان پزشک هستم. با مریض 1 جلسه میذاری، جلسه تموم میشه. ممکنه دوستانی بگن من روزی 12 ساعت دارم. خب خوبه، اشکال نداره، ولی اون چی که باعث رشدت میشه اون جزئیه که deliberate practice داره. یعنی من مریض رو که دیدم ارزیابی کنم، ببین این جلسه کدوم قسمتاش کمک کرد، جلسه قبل با این جلسه چه فرقی داشت، فکر میکنی کدام حرفای من به دردت نخورد، کدام حرفای من اذیتت کرد، کدام حرفای من رود اثر گذاشت، و هفته قبل بعد این رو بپرسی. یعنی در واقع شلیکی که کردی ببینی چقدر به هدف. حالا این رو ما در حوزه‌های مختلف در واقع می‌بینیم. مثلا شما می‌خوای آماده بشی برای یک امتحان جامعه، برای کنکور. من چه جوری درس بخونم؟ تو تله سبک زندگی نیفت. تو تله اینی که من باید اراده کنم حتما روزی 12 ساعت درس بخونم نیفت. خیلی ساده است. یه سری فرایندی رو اجرا می‌کنی، ببینی با واسطش چقدر یادگیری داری. بعد دوباره فرایند خودتو اصلاح می‌کنی، دوباره امتحان می‌کنی. تا اینه که به سبک‌های بهینه خودت نزدیک میشی. ممکنه شما بگین آره این که خیلی ساده است. خب آره، ولی اکثریت افراد این کار رو نمی‌کنن. اکثریت افراد این چند تا چیزی که گفتم مشکلش بازشون میشه. دنبال پیدا کردن اون تصادفی یک پدیده هستن، در صورتی که تصادفی این پیدا نمیشه. شما با آزمون و خطا و تمرین باید بپرورونیش. نکته دیگه‌ای که هست اینه که اکثر ما دچار خطای دانینگ کروگر هستیم. وقتی مطلبی رو مطالعه میکنیم خیال میکنیم یاد گرفتیم، خیال میکنیم عمقی یاد گرفتیم. و نکته سوم اینه که ما به خستگی خودمون، به اینی که ببین راندمان نداری، خیال میکنی داری یاد میگیری، این ساعتها رو فقط داری هدر میدی، فقط برای دلخوشی خودته که فکر کنی این ساعتها رو هدر ندادم، پرت نکردم، بازیگوشی نکردم، نشستی داری کتاب ورق میزنی و میری جلو و در واقع هیچ اسسمنتی از یادگیری خودت، هیچ اندازه‌گیری از یادگیری خودت نداری. خب پس این چند تا راه حل میتونه برای ما کمک کننده باشه. اما بازم نکات دیگه ای هست که میتونه بهتون کمک بکنه این مسئله رو دنبال بکنید. ببین اگر شما deliberative practice میکنی، یعنی تمرین تأمل گونه میکنی، یه اتفاق میفته. باید مرتب خودتو با خودت مقایسه کنی تا اینه که خودتو با دیگران دیدن. یکی از راه‌هایی که بسیار کمک می‌کنه افراد روش کنن در یادگیری اینه که خود را با خود مقایسه کنند، نه اینه که خود را با دیگران مقایسه کنند. دیگران چند ساعت می‌خونن، دیگران نمره چند میارن، اون روشی رو که پیاده می‌کنی ببینی چقدر به آموزش خودت کمک کرده. در واقع میگن سلف امپروومنت به جای کامپریزن، یعنی سنجش بهبودی خود به جای در واقع مقایسه کردن با دیگران. وقتی سنجش بهبودی خود رو هدف قرار بدی خیلی به رشد بیشتر خواهی رسید. باز دیگه چه چیزایی اینجا وجود داره. ببین من تکنیکی که میخوام به کار ببرم، ببخشید هر دو جمع میشه، تکنیکی که میخوام برای شما به کار ببرم اینه که یک تعدادی لغت و اصطلاح رو خدمتتون بگم، اگر دوست داشتید یادداشت کنید و بهش فکر کنید تو زندگیتون. مثلا هر جا اومدید ببینید که مثلا نمرتون چند شد، قبل از اینکه سریع بپرسید نفر چندم شدم، بیایید به این نگاه کنید که نسبت به سری قبل، نسبت به اون دوره که روزی مثلا 4 ساعت مطالعه می‌کردم، اینجوری مطالعه می‌کردم، راه می‌رفتم مطالب رو برای خودم می‌گفتم، در مقایسه با الان که ضبط کردم با هدفون گوش میدم چقدر فرق کرده. یعنی به همین سادگی. پس ما داریم تکنیک‌های رو اینجا مطرح می‌کنیم. پس یه تکنیک دیگه، مقایسه بهبود خود در مقایسه با دیگران. اصطلاح دیگه بهتون بگم. این یه ذره اصطلاحش سخت، انگلیسی نیست، لاتینیه، ولی وارد ادبیات انگلیسی شده. کانت اول بار این رو مطرح کرد و یک مفهوم فلسفیه، ولی در یادگیری دارن اون رو خیلی به کار می‌برن. ساپره آوده یا ساپره آوده. ساپره میشه دانستن و آوده هم خانواده لغت اوداسیتی هست، جرأت. در واقع میشه جرأت یادگیری، جرأت دانایی. دیدن خیلی از افراد که نمیتونن عمیق یاد بگیرند یا نمیتونن به عمق یادگیری برن، مشکلشون اینه، میترسند از مواجه شدن با ناآگاهی خودشون، یا از اینه که پی ببرند مطلب رو درست نفهمیدند یا درست نمیدونند ابا دارند. در نتیجه همون جور که شما دیدی مثلا درس‌ها رو می‌خوای بخونی، می‌بینی که من که زیاد نمی‌فهمم، من که زیاد ریاضی نمی‌فهمم، زود کتاب می‌بندی یا اصلا برنامه رو نگاه نمی‌کنی، یا اوه اصلا چیزا می‌ترسونند. راجع به کارهای عقب مونده هم این کارو می‌کنن، پایان‌نامه‌ای هم که جا مونده مردم این کارو می‌کنن. صبر عاده یعنی جرأت داشته باش و برو تو گود و نترس و از ناآگاهی خود و نادانی خود در واقع ابا نداشته باش. آره من از این کتاب هیچی نمیدونم، بذار شروع میکنم، از یه جای شروع میکنم ببینم چقدر میتونم یاد بگیرم. پس این یک مفهوم دیگه است که میتونه به شما کمک بکنه. در واقع ترس از جستجوگری رو کنار بذاریم و در واقع اون اجتنابی که خیلی ها دارن، میگن میترسیم با اینی که مطالب رو بهش برخورد کنیم، چون مبادا پی میبریم که عمق دانسته‌های ما کمه. واقعا وقتی خوب فکر میکنم من دقیق میفهمم که اینو نفهمیدم، فقط حفظ کردم. خب آره، جوابش اینه که این اولا طبیعیه، پدیده دانینگ کروگر رو داریم. در مقابل اینه که اونهایی که این ترس رو ندارن و در واقع وارد این گود میشن، رشد بیشتری تجربه خواهند کرد. باز یه اصطلاح دیگه، فهرست بار بنویسیم، اینا امیدوارم به دردتون بخوره. Illusion of transparency. این اصطلاح رو گیلوویچ، توماس گیلوویچ من. افرادی که اصولاً از یادگیری میترسند، اون ساپر آوده رو ندارند، جرأت یادگیری ندارند، متوجه شد که خیلی هاشون یک وهم شفافیت دارند. وهم شفافیت یعنی چی؟ من در بحث‌های قبلی در اون نقد کتاب مایند وایز نیکولاس افلی صحبت کردم. شما همینجور که میشینی این تصور رو داری که دیگران زوم کردن رو شما، دیگران دست شما رو خوندن، دیگران میدونن در ذهن شما چی هست، دیگران نقایص شما رو خیلی قشنگ متوجه هست. و یادتون باشه چند تا آزمون رو مثال زدم، مثلا همون آزمون پوشیدن اون تیشرت بری مانیلو، یک تیشرتی رو فرد پوشیده بود و با اون تیشرتی که ذره حالا سبک بود رفته بود تو جمع شرکت کرده بود و بعد سوال کرده بود که فکر میکنی چند درصد یادشونه که شما اون رو پوشیده بودی، و اون درصدی که زوی طرف ادعا کرده خیلی بیشتر از اون درصدی بود که واقعا در ذهن دیگران بود. این داستان در واقع illusion of transparency هم این رو میگه، میگه ما این تصور رو داریم که دیگران خیلی متوجه نقایص ما، نادانی ما و ناتوانایی های ما هستند. یعنی ما تخمینمون از توانایی دیگران در درک و شناسایی ناتوانی ما بالاتر از اون چیزیست که در واقع وجود داره. حالا بیا سناریو رو در هم بذاریم و کنار هم نگاه کنیم. شما تصور داری که دیگران متوجه هستند که شما خوب قضیه رو نمیدونی، عمیق نمیدونی، در این حال خودت هم به یک آگاهی رسیدی، متوجه هستی که من عمق آگاهیم در اینجا پایینه. این دوتا دست به دست هم میده و شما یک رویکرد اجتنابی پیدا میکنی. در واقع اون ساپر عاده شما از دست میره و در واقع شروع میکنی مسیر خودت رو بستن و در واقع اون جرأت یادگیری خودت رو در واقع کاهش میدی و این باعث میشه که نتونی deliberative practice رو دنبال بکنی، در صورتی که اون deliberative practice یا تمرین تأمل‌گونه راه حل اصلی شماست برای رشدتون. باز تکنیک دیگری که خیلی کمک میکنه چی هست دوستان؟ Self-explanation، برای خودت توضیح بدی. مشاهده کردن که وقتی انسان ها میان یه مطلبی رو برای خودشون توضیح میدن خیلی از این وقایع توش حل میشه. اولا اون احساس جرأت اینی که به عمق بپردازم براشون پیدا میشه، وحشت از اینی که مطلب رو عمیق نمیدونند. در مطالعاتی که صورت گرفته، من یه مقاله‌ای هم هست که خدمتتون معرفی میکنم، Inducing Self-Explanation A Meta-Analysis، کیران بیسرا نوشته و در نویسنده‌اش یک نفر خانم ایرانی هم هست، فریماه سلیمی از دانشگاه سیمون فریزر بریتیش کولومبیا، Educational Psychology Review. صحبتی که اینا داشتن اینه که یک تکنیک بسیار خوب برای یادگیری مؤثر و مفید در واقع برای خود توضیح دادن است. Self-explanation. شما هر مطلبی رو یاد میگیری شروع کنی برای خودت، نیازی نیست کسی در مقابل شما باشه و این رو برای خودت توضیح بدی. پس اینم یک نکته دیگر است. دیگه چه چیزهایی رو داریم؟ خب بحثمون رو ادامه. یه نکته دیگه، پس ما داریم همه نکاتی رو که در سالهای اخیر به نظر میاد اون متخصصین یادگیری عمقی بهش پرداختن رو خدمتتون ارائه میدم. یه نکته دیگه داریم، یادگیری با حافظه کامپیوتر فرق میکنه. شما در حافظه کامپیوتر سعی میکنی متمرکز و متراکم یاد بگیری، یعنی مطلب رو در واقع کاملا خالص و بدون حواشی یاد بگیرید. اما در ذهن انسان اینجوری کار نمی‌کنه. ذهن انسان با اصل ریداندنسی یعنی اضافه کاری کار می‌کنه. یعنی اگر شما مطالب اضافه یاد بگیری کمک می‌کنه که اون هسته مرکزی بهتر یادگیری بشه، عمیق‌تر یادگیری بشه. شما وقتی می‌خوای یک چیزی رو روی کامپیوتر سیو کنی، میای قسمت‌های اضافه‌شو می‌زنی که معتقدی تو حافظه جا نگیره، یعنی حافظه رو کامل پر نکنه و این کار درستی هم هست. فایلای اضافه رو میزنی، تصویرها رو میزنی، مطالب اضافه رو میزنی که حجمش کم بشه و این قشنگتر توی حافظه قرار بگیره. حافظه انسان اینجوری کار نمیکنه. حافظه انسان اتفاقا با داشتن جوانب زائد و اضافه رشد میکنه. پس اگر شما میخوای یه مطلبی رو عمیق‌تر یاد بگیری، بهتر یاد بگیری، نبایستی که خلوصش رو ببری بالا، بایستی اضافاتش رو زیاد. برای همینه بعضی سوال میکنن که خب این مطلب که تو کتاب نیست، این مطلب که ازش امتحان نمیاد، من برای چی یاد بگیرم؟ من تمام هم غمم رو بذارم اون مطلبی رو که ازش کتاب ازش سوال میاد به صورت خالص هست اون رو یاد بگیرم، در صورتی که این یک خطای عمده هست. اگر شما میخوایی مطلبی رو عمیق یاد بگیری، ذهن ما اینجوری کار میکنه که هرچی استطالههای نامربوط، هرچی استطالههای اضافی که ممکنه نامربوط هم باشه بیشتر باشه، اون هسته مرکزی محکمتر سر جاش وایسته. مثل اینه که شما بگین یه درخت برای اینکه محکمتر وایسته باید هرچی میتونه ریشش عمیق‌تر باشه. پس دونستن وجه تسمیه اصطلاحا، دونستن زبانهای اضافه، دونستن حکایات، دونستن قضایای تاریخی، اصلا چی شد به این مسئله رسیدن؟ دیدم من خیلی ها این را رو میزنن، مثلا اونایی که دارن درس میکنن میگه این چه اسم چند تا دانشمند چه اهمیتی داره، یا اینکه این داستانی که این چه جوری کشف شد چه اهمیتی داره، برو اون مطلب خالص رو یاد بگیر. متاسفانه در خیلی از کلاس ها هم سعی میکنن اون خلوص نکات مهمش رو بگو، نکات مهمش رو فهرستوار بولت بزن بگو. آره، اگر شما میخواستی مغزت رو مثل کامپیوتر پرورش بدی، هاردت پر نشه، حافظت پر نشه، این روش درستی بود. ولی حافظه انسان بسیار مبسوطتره و در واقع چیزهایی بهتر در حافظه میمونه که شاخه و جوانب بیشتری داشته باشه. پس راه حل اصلی یادگیری این نیست که یک کاری رو من 10 بار به صورت خالص شده، مثل اینا که یک چیزی رو هی خلوصش رو میبرن بالا، نمیدونم تقلیز اورانیوم، تقطیر یک ماده، هی خلوصش بره بالاتر و من اون خالصش رو بخونم. نه، اتفاقا متن‌هایی رو باید بخونی که در اون ریداندنسی داشته باشی، اضافه داشته باشی. اون ریداندنسی ها کمک میکنه که این محکم سر جای خودش بمونه. شما بعد از چند ماه که میگذره جالبه، مثلا یاد یک جوک میفتی مربوط با اون قضیه، یاد یک مسئله حکایتی میفتی که استاد تعریف کرده یا جای خوندی که وجه تسمیه اون قضیه هست. من توی سی دی هایی که ارائه میدم، کارهایی که ارائه میدم، بعضی اعتراض میکردن یا چرا انقدر به تاریخچه میپردازی؟ آره، ولی اگر با تاریخچه یاد بگیری خیلی عمیق تو ذهنت میمونه. ذهن انسان از طریق این قلاب های جانبی رشد میکنه. برای همین هم هست که اگر شما چند زبان بلد باشی، اگر وجه های مختلف قضیه رو ولو اینکه اصلا مربوط به اون حوزه نیست بدونی، و اون اصطلاحاً بعضی میگن تریویا، اون چیزای ظریفی که خیلی هم کاربرد مستقیم نداره رو بدونی، اون هسته مرکزی محکمتر توی مغز شما باقی میمونه. خب این یه ذره منافات داره با اون روشی که ما الان در این نظام‌های کنکور و تست کنکور و دانشگاه و آمادگی میگیم. اونایی سعی میکنن اضافاتش رو بزنن، یه سری جزوه خالص به شما بدن، در نگاه اول راندومان شما خیلی بالاست، ولی در دراز مدت میبینی چیزی نتونستی یاد بگیری و توی اون گیر کردی. خب پس اینم نکته دیگری بود که ما در واقع به اون پرداختیم. خب پس اصل ریداندنسی رو هم در ذهن داشته باشید. این یه معنی دیگه هم داره. اگه شما چند بعدی باشید، چند وچی باشید، تو چند حوزه مختلف کار بکنید، یادگیریتون عمیق میشه. پس ببین، تکنیک این نیست که من به صورت خالص و متمرکز روی اون حوزه حرکت کنم. اتفاقا تکنیک اینه که من به صورت گسترده با استطاله‌های متعدد روی اون حوزه حرکت کنم. اینجوری ممکنه در کوتاه مدت یه ذره عقب بمونم، ولی در دراز مدت من موفقیت بسیار بالاتری خواهم داشت. کتابی بود من قبلا خدمتتون معرفی کرده بودم که خوشبختانه ترجمه هم شده، به نام رنج، Why Generalists Triumph in a Specialized World، نوشته ی دیوید اپستاین، که ترجمه شده به نام گستره، عمق یا وسعت، توسط نشر نوین و جناب آقای مهدی بغدادی. و این صحبتش اینه، چند بعدی باشید، یادگیری خودتون رو چند بعدی کنید و این باعث میشه که در واقع بتونید عمیق‌تر به مسائل بپردازید. دیگه چه چیزایی رو داریم؟ پدیده متیو، متیو افکت. من متیو افکت رو در لایف های قبلی اشاره کردم، به خصوص در مورد مسائل اقتصادی، و اشارم بر این بود که متیو افکت این رو میگه، برگرفته از انجیل متا هست، در واقع حکایتی در انجیل متا که داراها داراتر میشوند و فقرا فقیرتر. تو یادگیری هم دیدن اینجور، ما یک متیو افکت عمیق تو یادگیری داریم. و اون سوالی که اول جلسه خدمتتون گفتم، چی میشه بعضی بچه‌ها درس خونن، همش شاگرد اولن، همش تلاش میکنن و یه عده دیگه عقب میمونن؟ همیشه میگفتن خب مسئله هوشه، مسئله شخصیته، ولی یک سهم بسیار پررنگش به متیو افکت برمیگرده. اونهایی که توی یک رشته، توی یک حوزه جلوتر هستن ولو اندکی، چون احساس خوب میکنن، چون احساس اول بودن میکنند، بهشون دلگرمی میده و اونها رو جلوتر میبره. و برعکس اونهایی که عقبتر هستند، چون به جای اینکه خودشون رو با خودشون مقایسه بکنن، خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، انگیزشون افت میکنه و شروع میکنن عقب رفتن. پس خیلی از اینایی که اون جلو هستند ناشی از متیو افکته. و متیو افکت میتونه شما رو در یک سال تحصیلی جلو بندازه. وقتی شما وارد یک حوزه‌ای میشید، از بقیه یه خورده جلوترید، یه خورده درخشانتر عمل میکنید، توجه ها رو شما میاد، دلگرمی ها برای شما میاد، خودت هم احساس دلگرمی میکنی و انگیزت اون تو شروع میکنه رشد کردن و شروع میکنه حرکت کردن و جلو میفتی. چند متیو افکت رو دقیقاً در آموزش کودکان متوجه شدند. مثلا در کودکان دبستانی و راهنمایی سرعت خواندن یک متیو افکت بسیار مهمه. یعنی اون بچه‌ای که یه ذره سریع‌تر از بقیه میخونه، نیاز نیست انگشتشو بذاره زیر لغات منومن کنه بره جلو، چون سریع‌تر میخونه سریع میتونه رشته‌های دیگر رو هم سریع‌تر یاد بگیره و جلوتر بره. برای همینه خیلی‌ها میگن اگر بچه دبستانی راهنمایی داری، روان خواندن و اینی که بتونه با سرعت بخونه یک متیو افکته، بقیه رو پشت سر خودش میاره. در دانشگاه متیو در دانشگاه در کشورهای غیر انگلیسی زبان، زبان خارج است. یعنی اون کسی که انگلیسیش بهتره یه متیو افکت خیلی عمیق داره. برای همین توصیه من به شما در سالهای اول دانشگاه اینه که حتما در زبان انگلیسی تسلط پیدا بکنید، چون باعث میشه روانتر بخونید. همون روانتر خوندن شما در سالهای بعد خودش رو به این صورت نشون میده که دیگران ممکنه تلاش بیشتری بکنن که همون مبحث آناتومی، همون مبحث روانشناسی، همون مبحث فیزیک رو یاد بگیرن و این متیو افکت شما براتون کارساز میشه. مضاف بر اینی که دانستن زبانهای مختلف اون اصل ریداندنسی، اصل زیاد بودن، اصل اضافه بودن رو دامن میزنه و این سوال میشه که چجوره بعضی اینقدر خوب یاد میگیرن. آره، اینا شاخه هاشون زیاده، تداعی های متنوع دارند. وقتی شما خالص میای یک فرض کن یک مطلبی رو میان براتون تقلیدش میکنن به صورت خالص شده یاد میگیری، ممکنه شما بگین چقدر راحت بود، یه چند تا چیزو حفظ کردم رفتم امتحان دادم، دست این کلاس درد نکنه، دست این مؤسسه کنکور درد نکنه. ولی فراموش نکن این یادگیری به درد مغز ما نمیخوره، یادگیری که استطلاعهای اضافه داره. این که اصطلاح لاتینیش چی میشه، این که جولیوس سزار اول بار اینو گفت، این که تو امپراتوری روم شکل گرفت، اینی که یونانی ها اینو میگفتن، اون که چه ربطی داره، چه فایده‌ای داره. این که همین اصطلاح تو ورزش هم هست، اینی که در بازی بسکتبال هم این اصطلاح رو به کار میبرن، این هم خانواده اونه. ولی این باعث میشه که این آرماتور وسط، این هسته مرکزی محکم اونجا بماند. پس اصل ریداندنسی با مخلوط متیو افکت میتونه برای شما یک پیشرفت بسیار قابل توجهی رو دنبال داشته باشید. امیدوارم خسته نشده باشید. من میخوام اینا رو ادامه بدم و بازم گفتم شیوه من این نیست که تو یه جلسه شما همه چیز رو متوجه بشید. بعدن خورد خورد راجع به اینا بازم صحبت میکنیم، بازم توی آثار بعدی راجع به این که چگونه متیو افکت، چگونه دلیبریتیو پرکتیس، چگونه در واقع اون ایلوژن آف ترانسپرنسی، اون وهم شفاف بودن رو روشن ترش میکنیم. اما بیایم ببینیم که به اون بحث برسیم. من علاقه ندارم، این نکاتم حالا من گفتم، ولی نمیدونم، علاقه نمیاد دیگه. اصلا علاقه نمیاد که من شروع کنم خوندن. همینجور نشستم درگیر نمیشه، میلغزه از روش رد میشه. بقیه میان کتاباشونو باز میکنن، با ذوق و شوق ورق میزنن، اول مهر ذوق دارن، واحدا رو نگاه میکنن، درسا رو نگاه میکنن. من اونجا نشستم دارم عزا میگیرم. من باید چه کار کنم؟ جوابش اینه که چه کار بکنم که منم انگیج بشم، درگیر بشم. پس معما در انگیجمنته. خیلی ها میگن بابا بچه‌مون واقعا باهوشه، واقعا با استعداده، هر جا رفته درس میخونه دل به کار نمیده، اصلا علاقه نداره، یه گوشه نشسته، اصلا با یه جوری ورق میزنه عمرشو، اصلا گذر عمر رو داره نگاه میکنه. من دلم میسوزه، آخه چرا عزیز من کارو میکنی؟ چرا به هیچی علاقه نداری؟ چرا همش خودتو سرگرم چیزای بیخود میکنی؟ من چی کار کنم که این چرخنده ها بره تو هم گیر کنه؟ این سوالیست که میخوام با این چیزایی که خدمتتون توضیح دادم یه جواب معقول براش پیدا کنم. این سوالو خیلی میپرسن، یعنی شاید شایع ترین سوالیه که والدین تحصیل کرده همکاران میپرسن برای بچهشون یا دانشجوها میپرسن. میگه من نمیدونم چرا اینجوری شدم، علاقه ندارم. چرا حلی میتونیم براش پیدا؟ جواباشو تا اینجا تا حالا دادم، داستانش اینه. فکر کنید این چند دقیقه میخوام یه جواب به شما بدم با این یافته ها. میگم اولا متیو افکت نداری، چون نسبت به بقیه عقبی، گیر نمی کنه. اگه شما هم یه درخشندگی داشتی یه جایی یه استکاک برقرار میشد گیر میکردی. ولی متیو افکتی ها جلو هم دیگه، میایی مثلا فیزیک کار کنی اون که خیلی جلوتر، میای زبان یاد بگیریم این یکی خیلی بیشتر بلده. من حتی این رو گاهی اوقات توی ساختار خانواده میبینم. مثلا فرزندی که خودش رو با سه تا خواهر برادر مقایسه میکنه، اونا همشون به پی اچ دی و تخصص رسیدن و این هنوز تو قبولی کنکور داره درجا میزنه، چون اون متیو افکت رو نداره، هی داره فاصلش بیشتر و بیشتر میشه. من چجوری این متیو افکت رو غلبه بکنم؟ به این بی انگیزگی چگونه غلبه بکنم؟ چند تا راه حل براشون من پیشنهاد. یک، بدون که بخشی از این قضیه به این متیو افکت برمیگرده. نداری چون سرآمد نیست. اگه مختصری سرآمدی، درخشندگی داشتی، انگیزه سری میومد. دو، از ذاتگرایی بپرهیزی. ذاتگرایی یعنی اینی که انگیزه باید تو آدم باشه. یادتون هست گفتم میچرخیم میچرخیم تا اون مطلب مورد علاقمونو پیدا بکنیم. اونجوری پیدا نمیشه. حتی بعضی میگن عشقم اونجوری پیدا نمیشه. باید بسازیش. پس من رفتم کلاس ثبت نام کردم خوشم نیومد. رفتم یه واحد گرفتم خوشم نیومد. رفتم ورزش خوشم نیومد. خب آره، برای اینکه درگیر نشدی. و اینجوری نیست که بر حسب تصادف نیمه گم شده پیدا شه. باید نیمه گم شده تراشیده بشه و توش گیر بکنی. پس اینی که من به چیزی علاقه ندارم کاملا مشخصه، اینقدر سیقلی شده که اصلا گیر نمیکنه. پس بایستی که این رو بسازم. از ذاتگرایی بپردازیم. استعدادها کشف نمیشوند، علاقه ها کشف نمیشوند، بلکه ساخته میشوند. حالا اگه دوست داشتین اینو به عنوان مثلا نقل قول بنویسید. علاقه انسان ها پرورش پیدا میکنه. پس اینم یه نکته است. حالا پژوهش ها چجور بوده؟ چجوری علاقه پرورش دادن؟ شما تجسم کنید. مثلا بعضی حوزه هایی که هیچ علاقه توش نداشتید و توش علاقه پیدا کردید، یه عده زیادی روی اینا کار کردن. مثلا یه قسمت زیادی پژوهش هست راجع به ورزش قدرتی بانوان. الان شما حتی در کشور خودمون خانم هایی رو میبینید که دمبل میزنن، هالتر میزنن و سنگین کار میکنن، در صورتی که شاید چند سال پیش چه در ایران چه در کشورهای اروپایی اصلا میگفتن اصلا ورزش بهمون نمیاد، اصلا نمیچسبه به دستمون. یعنی چی؟ من برم باشگاه مثلا وزنه بزنم؟ در صورتی که الان میبینی شکل گرفت. یه دو اومدن نشستن ببینن چجوری این شکل گرفت و این رمز و رازش چی بوده. دیدم یکیش همون ماتیو افکته. وقتی خانم ها اسم کردن از نظر قدرت بدنی خیلی از آقایون پایین ترن، پس تو اون حوزه اصلا وارد نمیشدن. من چقدر دمبل بزنم که تازه از ضعیف ترین همکلاسی مذکر خودم بازم ضعیف ترم؟ ماتیو افکت اونجا بوده. راه حل چیه؟ گفتم مقایسه با خود. پس قدم بعدی به جای ذاتگرایی، به جای تلاش برای پیدا کردن علاقه، کاری که شما میکنید اینه که در واقع خود را با خود مقایسه کردن، سلف ایمپروومنت را سنجیدن. سه کار دیگه میتونی بکنی، تلاش خود را تعبیر مجدد بکن، باز تعبیر بکن. یادتون باشه من تو اینستاگرام یه موردی رو خدمتتون معرفی کردم که به بعضی از خانم هایی که نظافت اتاقهای هتل رو به عهده داشتن، بعضیشون این رو فقط به صورت کار دیدن، به بعضیشون اومدن گفتن این ورزشه و توش داری کالوری می‌سوزونی و حتی کالوری سنجی رو بهشون یاد دادن. بعد از یه مدت دیدن اونا هم از اون کار راضی‌تر در اومده بودن، هم کالوری بیشتری سوزونده بودن، هم سلامت بیشتری داشتن. پس شما بخشی از این قضیه رو تمرین خود برای ارتقاء توانمندی خود بدون. حتی اگر میگی علاقه ندارم، یعنی طرف میگه ببین من اصلا هیچ علاقه‌ای به ورزش ندارم، ولی این رو شما تمرینی برای اینگیجمنت و افزایش توانمندی خود ببین. پس اینم قدم دیگه است. قدم دیگه الان صحبت کردیم، ساپر آوده، از دانستن نترس، از اقدام کردن نترس، just do it mentality، برو تو گود، اشکال نداره، از اجتناب ترس آلود بترس، دوری کن، نیازی نیست بترسی. خب اینجا یک راه حل دیگه هم بهتون گفتم، illusion of transparency، اون وهم شفاف بودن. همه افراد این وهم رو دارن که ما در منظر هستیم، در منظر دید دیگران هستیم و دیگران در واقع متوجه این وضعیت و تلاش ناراحت کننده ما خواهند شد. اصلا این گونه نیست. شما رو کسی ارزیابی و قضاوت نخواهد کرد. خب پس اینا میتونه به شما کمک بکنه. تو همون مدل ورزش بانوان چیزهای دیگه هم دیده بودن که من اینا رو توی صحبت‌های دیگه وارد کردم، اینجا فقط فهرستی بهش اشاره میکنم. مثلا فشار همسالان، تغییر محیط، وارد شدن به شبکه همسالان. شما در واقع وقتی توی یک شبکه همسالان هستید که اون انگیزه رو دارن دنبال میکنن، به شما سرایت نامحسوس داره. من الان چندین جلسه هست توی لایف دارم این بحث رو میکنم که انسان موجودی است به شدت الهام پذیر و تأثیر پذیر از همون. و حتی یه مبحثی رو مطرح کردم که یه مقداری دیدم مورد توجه قرار گرفت و تو سایت های دیگه هم اون رو فورورد کردن که MTO Moving to Opportunity، که در واقع وقتی شما شرایط محیط رو عوض میکنی و وارد یه محیطی میشی که همسالان توش فعال هستن، همسالان توش در واقع تلاش میکنن، یک مکش ایجاد میکنه و شما رو به اون سو میبره. پس اینم راه حل دیگری شد که ما اینجا مطرح کردیم. باز دیگه چه راه حل شد؟ میگم عذر میخوام اگر فکر میکنید همه اینا به صورت فهرستی داره مطرح میشه. یک راه رفتن به عمق و ایجاد درگیر شدن اینه. یک جاهایی رو مطرح بکنیم که این کانال هاییست برای اینکه کم کم شما درگیر بشید، بتونی این انگیجمنت رو ایجاد کنی. مسئله ملالت و بوردم، خیلی ها این صحبت رو میکنن، از کسالت حوصله‌ام سر میره گریزانند، خیلی نگرانند، حوصله‌ام تو کلاس سر میره، حوصله‌ام تو این رشته سر میره، رفتم تو این رشته همچین شاد نیستم. به نظر میاد بوردم یا حوصله سر رفتن یک عنصر بسیار مفید در زندگی است و افراد خیلی زود ازش امتناع میکنند. وقتی شما دچار بوردم میشی، وقتی دچار دلزدگی میشی، حوصلت سر میره، مکانیزم های خلاقیتت به کار میفته و در واقع شروع میکنه برای جوانه ساخت. یعنی ببین شما میخوای یک چیزایی بسازی که این دوتا تو هم گیر کنه دیگه، شروع میکنه راه حلایی پیدا کردن. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که باعث میشه خیلی از دانش آموزان، خیلی از دانشجویان رشد نکنن اینه که از حوصله سر رفتن، از پدیده بردم گریزانند، میترسن حوصله‌شون سر بره. اب نداره، بس حوصله‌ت سر بره. وقتی حوصله‌ت داره سر میره، درسته حالت ناراحت کننده ای داری، ولی مغزت شروع میکنه جوانه زد، خلاقیتش رشد میکنه و کم کم توی اون حوزه هایی که هیچی نیست، صاف صافه جوانه یا پرزهایی پیدا میشه که این میتونه اینا رو به هم متصل بکنه. انبوهی از پژوهش ها اینجا هست که کارهایی که حوصله انسان ها رو سر میبره، دلزدگی براشون ایجاد میکنه، در دراز مدت میتونه به رشد علاقه شون منجر بشه. شما فکر نکن تا رفتم توی چیزی باید خیلی خوشم بیاد، واو منو بگیره، بگم نیمه گم شدم پیدا شد، ببخشید و اون تو ادامه بدم. نه، دلتو میزنه، احساس سرگشتگی داری. این اصطلاحو من قبلنم صحبت کردم، desirable difficulties، دشواری های مطلوب. دلمو زد، حالمو گرفت، احساس کردم خوشم نمیاد، ولی اون کمک میکنه جوانه بزنه و شروع میکنه خلاقیتت بره بالا. چرا الان این پدیده کمه؟ خیلی واضحه، برای اینکه همش حواستون رو سریع از بی‌حوصلگی مشغول میکنید، دیستراکشن هاتون زیاده، حواس پرتی هاتون زیاده، اینقدر گوشی و شبکه اجتماعی و نمیدونم فیلم و کلیپ و مختلف هست که حوصلت سر نمیره. یعنی تا دیدی حوصلت داره سر میره سر کلاس یا وقتی داری مطلب رو میخونی، سری گوشی رو میگیری دستت، شروع میکنی خودتو مشغول کردن، میگی زمان پرید، اصلا حواسم نبود، نمیدونم چجور گذشت. در صورتی که مثل اینه که شما بگی من رفتم باشگاه ورزش بکنم و توی باشگاه ورزش یه جوری دستکاری کردم، این وزنه ها رو سبک کردم، راحت همشون رو زدم، تموم شد اومد. خب به قول معروف میگن بنده خدا هدف از سنگینی اونا اینه که یه ذره این درگیر بشه، چرخنده درگیر بشه و رشد کنه. پس بیا و از حوصله سر رفتن و بردم نترس. خیلی‌ها دارن اینو مطرح میکنن، میگن در جامعه مدرن امروز حوصله سر رفتن بچه ها کم شده و این چیز خوبی نیست. درسته حوصله سر رفتن چیز بدیه، ولی یه چیزیه که بالقوه است، یعنی باعث میشه ذهن طرف را بیفته و شروع کنه انگیزه و علاقه رو بسازه و وقتی انگیزه و علاقه رو ساخت، کم کم اون جوانه ها درست میشه و ریشه میدونه. پس از بردم اجتناب نکنید. این خیلی از چیزهای دیگر هم توضیح میده. مثلا چرا هشیش بده؟ من خیلی ها رو دیدم که خانواده هایی که درمانده، مستعصل، نگران، مشاوره میخوان، مراجعه میکنن بیمارستان اینا که بچه‌مون درس نمیخونه، هیچی انگیزه نداره و این مال هشیشه. و حتی این پدیده جا افتاده که هشیش بیانگیزگی میده. اینو من نمیگم که بخوام راجع به هشیش صحبت بکنم یا خوب و بعدش رو بگم، میخوام مکانیزمی رو براتون روشن کنم. آره هشیش بیانگیزگی میده، ولی نه مستقیم. اینجوریه که انسان ها وقتی بیانگیزن، وقتی حوصله‌شون سر میره، رنج و ناراحتی بردم یا حوصله سر رفتن رو تحمل میکنن و سیستم های شناختیشون شروع میکنه جوانه زدن. وقتی جوانه میزنه انگیزه شکل میگیره، یک ماتیو افکت پیدا میشه و طرف شروع میکنه جلو رفتن، خودش رو با خودش مقایسه میکنه، رشد میکنه و کم کم اون درگیر میشه. اما وقتی شما حشیش میزنی، وقتی ماده مخدر مصرف میکنی، خیلی سریع میگه حالم خوب میشه، دیگه حوصله‌ام سر نمیره، اصلا ساعت راحت میگذره، یعنی جلوی جوانه زدن رو گرفتید. پس در واقع حشیش مستقیما مغز رو پک نکرده، خراب نکرده، فرصت طلایی حوصله سر رفتن رو ازتون گرفته. یعنی به حوصله سر رفتن به عنوان یک فرصت طلایی نگاه کنید که یادگیری شما رو عمق ببخشه. خب دیگه چه چیزایی هست؟ یه مطلب دیگه میگم و بعد یه جنبندی میکنم خدمتتون و مباحث رو به جلسات بعد میسپارم. اگه شما موفقی مال چیه؟ اینو چیکار کنم؟ وقتی از افراد میپرسی که خیلی خوب، شما اینقدر خوب درس میخونی، اینقدر خوب مطالعه میکنی، اینقدر رتبت تو کنکور خوب شده، دلیلش چی بوده؟ اکثریت این افراد میگن تلاش خودمون. و خب درست هم میگن، زحمت کشیدن. ولی اومدن دیدن انسانهایی که تماماً لاف تلاش خودشون رو میزنن و مدعی هستن که همش به واسطه اراده خودشون به جایی رسیدن، اینا در دراز مدت آسیب میپذیرن و خیلی سریع ممکنه بی‌انگیزه بشن. بیا اینجوری فکر کن، یک توازنی در موفقیت خودت ارائه بده. در واقع اینجوری بگو که موفقیت من مخلوطی است از شانس، فرصت‌های اجتماعی، کمک دیگران و تلاش خودم. وقتی اینگونه بهش نگاه می‌کنی، به نظر میاد اون خشم‌ها و بی‌انگیزگی‌های بعدی خیلی کمتر میشه. مثلا خیلی‌ها رو می‌بینی وقتی اومدن دانشگاه این حس رو دارن که من بی‌انگیزه شدم و احساس می‌کنن که نمیتونن درس بخونن. وقتی از این افراد می‌پرسی که خب اون سری که درس می‌خوندی چی بود؟ تلاش می‌کردم، همت خودم بود. باید بگه نه، همش همین نبوده، محیطت بوده، کسایی بوده که کمکت میکردن، بخشی شانس بوده، یعنی همش از سرمنشای خودت نبوده. اینجا سرزنش رو میتونه تغییر بده. در نظریه سرزنش ما نکات خیلی جالبی داریم. من بحثایی رو امیدوارم در نظریه سرزنش دنبال بکنم. بلیم، وقتی تو زندگی بد میاریم کیو سرزنش کنیم؟ خودمونو، دیگرانو، والدینمونو. و جالبه که اون سرزنشی که اتفاق میفته در اکثریت مواقع افسانه‌گونه است، مبنای علمی نداره، ولی بعضی سرزنش ها کاربردیه، به دردت میخوره، بعضی سرزنش ها مخرب است و شما رو زمین میزنه. خب یه تعداد مطالب مختلف خدمتتون گفتم، یه مقدار شاید به نظرتون نامتجانس باشه، ولی خواهش میکنم تأمل بفرمایید و اجازه بدید این جوانه این مطالب در جلسات بعد در طی سال تحصیلی بیشتر بهش بپردازید. رؤوس مطالب رو در واقع تو ذهنتون نگه دارید و اینجوری فکر کنید که مشکل چی هست. یک مرور سریع بکنم و بعد جلسه رو ختم کنم. شما در جایی هستی میگی انگیزه نیست، حوصله نیست، هرچی رو میگردم دلم رو میزنه، نمیتونم خوب درس بخونم، زود خسته میشم. من دارم برای شما یک چارچوبی رو رسم میکنم که این رو حلش کنیم. این حل ساده ندارد. پس بیاییم یه دور فهرستی سری بگیم. یک، حل ساده ندارد. دو، هی تلاش نکن اینو امتحان کنم اونو امتحان کنم، اومدیم یه جا انگیزه پیدا شد، انگیزه اینجوری پیدا نمیشه. سه، پدیده رو ذاتیش نکن. من ذاتن از این بدم میاد، من ذاتن از اون بدم میاد، من ذاتن فقط به این علاقه. انگیزه پروراندنیست، کشف کردنی نیست. چهار، ماتیو افکت رو در ذهن داشته باش. اگر شما توی یه چیزی یه مختصری جلو بیفتی، این باعث میشه گیر کنه و بعد اصطکاک ایجاد کنه و شروع کنی رشد کردن. پنج، بسیاری از اون چیزهایی که در مورد شیوه افزایش عمق به شما یاد دادن کاذب است، مثل سبکای یادگیری، نمیدونم 18 ساعت در روز مطالعه، خیلی از اینها خطا توش وجود. 6. خودت را با خودت مقایسه کن، نه با دیگران. 7. deliberative practice یا تمرین تأملگونه بهترین شیوه رشده. یعنی وقتی این گیر کرد ببینی من چجوری میتونم هی مرتب عمر رو افزایش بدم. هفت، ما دوچار چند خطا یا وهم کاذب هستیم. وهم اینی که مطالب را عمیق میدانیم و وهم اینی که بر امور مسلطیم. جرأت داشته باش و بدان که نمیدانی و به عمق برو. در واقع ساپر عاده. هشت، وقتی میخوای جرأت کنی تو عمق بری، نگران حرف دیگران نباش. نگران خیط شدن نباش. نگران اینی که وقتی دیگران بفهمن عمق نداری، من وقتی رو کردم معلوم شد اونقدرم زبانم خوب نیست، اونقدرم مطلب رو عمیق نفهمیدم، نباش. اتفاقا این باز شدنه و مواجه شدنه است که به عمق میره. دیگران اونقدر ذهن شما رو نمیتونن بخونن. فکر کنم میشه 9. سریع وارد گود شو و هر جا حس کردی این گیر کرد، just do it mentality رو داشته باش. 10. از مسئله این که حوصله‌ام سر میره، دلمو میزنه و به هم لذت نمیده نگران نباش. وقتی دلتو میزنه، بهت لذت نمیده، حوصله‌ات سر میره، سیستم شناختی به شدت فعاله، داره هی سعی میکنه در واقع جوانه بزنه و اون جوانه ها یکیش باعث میشه که اینجا گیر کنی. به جای اینکه حواس خودتو پرت کنی که حوصله‌ات سر نره، زود شروع کنی دلخوشی، سرگرمی، مواد مخدر، اجتناب به سمت اونا بری که حوصله‌ات سر نره، بذار حوصله‌ات سر بره. کم کم توش جوانه ها رشد میکنن و راه ها رو پیدا خواهی کرد. و بالاخره شکرگزار شانس هایی که آوردی باش، سپاسگزار محیطت باش و همه موفقیتت رو مدیون تلاش و اراده خودت ندان. اون اراده آزاد، درسته که میگن اراده آزاد باور داشته باشی من هر کاری بخوام میتونم بکنم، انسان اگر بخواد میتونه، ولی خیلی موفق در نمیاد، خیلی سازنده در نمیاد، باید محدودیت ها رو بدونی. و استفاده از محیط بهینه میتونه روش آخر باشه، اینی که خودت رو در محیطی قرار بدی که اون انگیزه رو برات ایجاد بکنه. خب این یک بحث مختصری بود در مورد شالوده‌ای که من در برنامه‌های بعدی دنبال خواهم کرد و مخاطبم اونهایی خواهد بود که میگن ما چجوری خودمون رو علاقمند کنیم، بیشتر درس بخونیم، عمیق‌تر درس بخونیم. یه مقدار اگر باورتون اینه رو هر حوزه‌ای سریع رد شدم و متنوع رد شدم، درسته، ولی میخوام این جوانه‌هایی رو که ایجاد کردم بعداً عمیقش کنم. از ماتیو افکت بگیر تا پدیده اینگیجمنت. برای پدیده اینگیجمنت جالبه یک کتاب دیگه براتون معرفی بکنم. کتاب جالبیه، یعنی اونوری کار کرده. Addiction by Design. ممکن میشه ربطی داره. اعتیاد طراحی شده. Machine Gambling in Las Vegas. در واقع قمار ماشین یا قمار دستگاه‌های قمار در لاس وگاس. نوشته ناتاشا داو شول. از دانشگاه پرینستون هست و کتاب بسیار معتبری است راجع به قماربازی آنلاین و در واقع اساس قماربازی. چرا حالا این رو گفتم؟ برای اینکه اونهایی که قماربازی رو خلق کردن، اسم کتاب دقت کنید، Addiction by Design، اعتیاد طراحی شده است. همون کاری رو که من و شما دوست داریم بکنن در شیوه مخربش انجام میدن. شما به چیزی علاقه نداری و میخوان شما رو علاقمند کنن. شما به درس و مطالعه علاقه نداری و اون میخواد شما رو یه جور علاقمند کنه که ساعت‌ها بشینی و یه مطلب رو عمیق یاد بگیری. یه عده آدمی که شاید قسمت خیلی درخشان و خوشرنگ سیاره ما نباشن، این کار رو تو حوزه‌های دیگه کردن. یه آدمی که اصلاً به قمار علاقه نداره، چجور گیرش بندازیم و یه کاری بکنیم که این حسابی مشتری بشه و بیاد حسابی پول خرج بکنه. این کتاب در این باره هست. و جالبه این فردم این رو به نیت معرفی قماربازی ننوشته، در پشتش اومده همین مسائل رو گفته که چگونه برده ایجاد میکنیم، چگونه جوانه‌های کوچیک ایجاد میشه، وقتی جوانه کوچیک ایجاد شد ماتیو افکت ایجاد کنیم، طرف رو گیر بندازیم و طرف حس کنه که تو اون حوزه داره پیشرفت میکنه، جلو میره، اونجا انگیزش ایجاد بشه و بعد توی اون ریشه بزنه. جالبه من خدمتتون گفتم که ما تا دوره ایمرجینگ ادالتود، اون بزرگسالی، ممکنه مرتب ذهنیتمون عوض بشه که کاملا طبیعیه. اتفاقا دیدن توی قمار و اینا هم همین جوریه. یعنی اینی که قمار اصلی طرف چیه، این رو سریع بهش منتقل نمی‌کنن، میذارن تو حوزه‌های مختلف رشد بکنه، به حوزه‌های مختلف علاقمند بشه. یعنی جالبه اون نیمه تاریک سیاره و به نظر میاد در علاقمند کردن انسان‌ها در جهت منافع خودش موفق‌تر از نیمه روشن هست که انسان‌ها رو به اندیشیدن علاقمند بکنیم، به تحصیل علاقمند بکنیم، به کار مفید علاقمند بکنیم، ولی میتونیم از تجارب اونها در این زمینه استفاده بکنیم. خب من بحث رو در اینجا اگر اجازه می‌فرمایید به انتها می‌برم. امیدوارم این مطالب برای شما قابل استفاده بوده باشه و موکول میکنم بحث عمیق‌تر رو به جلسات بعدی که این مطالب رو بخوایم با عمق بیشتر، مسئله خستگی، مسئله چگونگی درگیر شدن با یک مسئله، چگونگی شکل‌گیری انگیزه و تأثیرات باورهای ما در مورد توانایی‌های خودمون دنبال خواهیم کرد. تا جلسه بعد، خدا نگهدارم.